بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تعارض استصحابين که سببی و مسببی نباشند، اونجا که مخالفت عملیه بر علم اجمالی لازم آمد، اونجا اصل تعارضا تساقطا، مثل شبهه محصوره یا اجماع مانع شد از جریان اصلین، بازم تعارضا تساقطا و یرجع الى اصل آخر، مثل مسئله تتمیم الماء النجس. اونجا که مخالفت عملیه لازم نمیاد و اجماع هم مانع نیست و اصلین هر دو اثر دارند، هر دو اصل را جاری می کنید و اثرشون را هم مترتب می کنید، اشکالی هم ندارد. مثل من توزع غفلتن بالماء المشتبه، استصحاب می کند طهارت بدن را و بقاء حدث را و اثر مترتب. اما صورت چهارم که بحث امروز مونه، صورت چهارم دو تا اصل تعارض می کند به خاطر علم اجمالی، یکی اثر دارد اما دیگری اثر ندارد. چون یکی اثر دارد و یکی اثر ندارد، می توانیم اونی که اثر دارد او را اجرا بکنیم و اون که اثر ندارد اون جاری نخواهد شد تا اینکه با او تعارض بکند. مواردی که علم اجمالی یک طرفش اثر داشته باشد و یک طرفش بی اثر خیلی زیاده و در بحث‌های پارسالیمون گذشت موارد زیادی برای این مطلب. مثلا از جمله واجد المنی فی الثوب المشترک. خب اینجا علم اجمالی وجود دارد به جنابت احدهما، با اینکه علم اجمالی وجود دارد یکی از این اصلین اثر دارد اون یکی اثر ندارد. زید استصحاب می کند عدم جنابتش را و یترتب علیه عدم وجوب غسل، جواز دخول فی الصلات بدون غسل اثرشه، و تعارض نمی کند به اصالت عدم جنابت امر، چرا که اصالت عدم جنابت امر نسبت به زید اثری ندارد. امر میخواد جنوب باشد میخواد جنوب نباشد، چه اثری برای زید؟ فلذا اجرای اصل مخالفت عملیه ایجاد نمی کند. بله مخالفت احتمالیه هست، وقتی گفت اصل عدم جنابت و غسل نکرد و بدون غسل نماز خوند، خب احتمال این هست که در واقع جنوب بوده است و بدون غسل نماز خوند و اینها احتماله، ولی خب احتمال که اثر ندارد. قاعده وقتی ایجاب کرد عدم جنابت را، یترتب علیه اثر عدم جنابت، احتمال تأثیری ندارد. به طور کلی وقتی احد طرفین علم اجمالی بی اثر شد، اونجا اصل بدون معارض در یک طرف جاری خواهد شد. حالا احد طرف بی اثر است، چند علت دارد بی اثر بودن. یکی همون که محل ابتلای این نیست، امر جنوب شده یا جنوب نشده چه ربطی به زید دارد، یا زید جنوب شده نشده چه ربطی به امر دارد. یک طرف محل ابتلای اون آدم نیست. یا مثلا دو تا اینا اجمالا معلوم است که یکی نجس شده، ولی یکی اینای این آدمه، یکی اینای کسی دیگری است. این در اناء خودش میتواند از طهارت جاری بکند و مصرف برساند. خب اجمالا میدانی که احدهما نجس خوب باشد، لعل اناء دیگری نجس بوده و نجس بودن او در حق این آدم اثری ندارد که در اناء خودش مثلا. یا دو تا آب بوده، یکی قلیل بوده یکی کره بوده، یه قطره خونی افتاد در میان احد این دوتا آب یا قلیل یا کر، حیث این که اگر به کر واقع شده باشد اثری از خود نخواهد گذاشت، لا ینفعل، اگر به قلیل واقع شده اثر دارد، پس اصل در احد طرفین اثر دارد، در قلیل بلا مانع اصل را جاری می کند. اصل این است که این آب پاکه، اون یکی هم که کر است یقیناً پاکه، اون اصلا مورد شک نیست. پارسال میخوندید بازم احد طرف مورد اضطرار است، دو کاسه مایه دارد، یکی آب یکی آب انار، مستر است که آب انار را باید بخورد، مریض برای معالجه مرضش اضطرار دارد که آب انار را باید بخورد. یه قطره خونی افتاد، نمیداند به میان آب انار افتاد یا میان آب مطلق. احد طرفین اثر دارد، طرف آخر بی اثره. اگه میان آب انار افتاده باشد اثری ندارد، چون آب انار میخواد پاک باشد، میخواد نجس باشد، باید بخورد، مستره، اون هیچی. این طرف را فقط بگو که این آب پاک شد یا پاک است یا نه، بلا مانع شما اثر را جاری میکنید. احد طرفین علم اجمالی اثر دارد، طرف آخرش بی اثره، فلذا اون طرف که اثر دارد میشه بدون مانع اصل را جاری کرد. میتوانید هم مثال بزنید مسئله وکالت را که اون روز خوندیم. موکل میگوید وکلت که فی شرائع العبد دون الجاریه، وکیل میگوید وکلتنی فی شرائع الجاریه دون العبد، و اونم رفته جاریه خریده آورده. خب وکالت در شرائع عبد و عدم وکالت در شرائع عبد اثری ندارد، وکیلش کرده یا وکیلش نکرده، چون عبدی نخرید است که. وکالت در شرائع جاریه و عدم وکالت در شرائع جاریه اثر دارد، چون جاریه خریده. اگر وکله فی شرائع الجاریه فعقده صحیح، لم یوکله فعقده فاسد. یه طرف اثر دارد یه طرف ندارد، فلذا اصل را که در اون طرفی که اثر دارد جاری می کند. الاصل عدم توکیل فی شرائع الجاریه، اصل این است که وکالتی نبوده، پس این عقد فاسده. اصالت عدم توکیل فی شرائع العبد لا یجری، اثر ندارد. و لا تنقض الیقین شامل نیست اون اصلی را که اثر شرعی به او مترتب نشود. یا مثلا اختلاف دارن که این عقد آیا عقد دائمی بوده یا عقد منقطع بوده، زنی را ازدواج کرده بعدا نزاع به وجود آمده که عقد دائمی بوده یا عقد منقطع بوده. خب دائم و منقطع آثار مشترکه دارد، مثل حلیت المباشرت نسبت به آثار مشترکه که اصلا شکی پیش نمیاد که آیا مباشرت با این زن حلاله یا حرام، که مسلما حلاله، منقطع میخواد باشد، دائم میخواد باشد، اون شکی نیست. شکی که پیش میاد نسبت به آثار مختصه پیش میاد، مثل ارث بردن مثلا، و اثر مختصه در جانب عقد دائم وجود دارد نه در جانب عقد منقطع. فلذا اصالت عدم عقد منقطع تعارض نخواهد کرد با اصالت عدم عقد دائم، چون اصالت عدم منقطع اثر ندارد تا جاری بشه، اصلا لاتنقض او را شامل نیست، فقط در طرف دوام اثر هست. عقد دائمی بوده ارث میبرد، نبوده نمیبرد، و اصل چیه؟ اصل عدم تحقق عقد دائم، اصل این است که عقد دائم محقق نشده. فلا ترث فلا یرث، ارثی وجود ندارد. با. یا مثلا شخصی به دیگری ضربه وارد کرده، بعد از مدتی بله مجنیون علیه مات، قبلا خوندیم بله در تنبیهات اجتساب اونجا مجنیون علیه مات، فدع الجانی، جانی میگوید که در اثر اون ضربه نمرده، شرب سم من فمات، بعد اون خودش به اختیار خود شرب سم میکرد و مرد، پس دیه را ضامن نیست. و دعا ولی المجنی علیه انه مات بسرایا، نه در اثر همون ضربه بعد از چند روزی مرد، پس تو ضامن دیه او هستی. خب اینجا اگر دوتا اصل به نظر میاد، دوتا استصحاب، استصحاب عدم شرب سم از طرفی هم استصحاب عدم سرایت، این دوتا، ولیکن استصحاب عدم شرب سم اثری ندارد، شرب سم من اولم یشرب سم، شرب سم عدم شرب سم در مورد اثری ندارد، اثر مال این است که مات به سرایه او بدون سرایه، اینجاست فقط یه اصل جاری میشه به نام اصالت عدم سرایه، اصل این است که ضربه سرایت نکرده است، پس جانی ضامن دیه نیست. مثال خیلی زیاد است برای این مسئله که علم اجمالی ارزم تمام بشه، مثال خیلی زیاده، از اول فرائض شروع کرده تا حال برای این چنین علم اجمالی مرتب مثالی است که برخورد کردید، از همون مثال واجد المنی فی الثوب المشترک از اون روز شروع شده تا حال همیشه اینجور استصحابین تعارض اصلین بوده که یکی اثر دارد و دیگری اثر ندارد، چون یکی اثر دارد نه دیگری تعارض نخواهد بود، اون که اثر دارد جاری می کنیم. اگر بخواهیم در این جور جاها به این طرف اثر بدیم، این جور جاها به طور کلی که گفتیم یه طرف اثر دارد یه طرف اثر ندارد، اگر بخواهید اون بی اثر را هم اثر دارش کنید اصل مثبت خواهد شد، بخواهی اون بی اثر را اثر دارش بکنید اصل مثبت خواهد شد. مثلا میگویید بر اینکه اصل این است که عقد دائم نبوده، بله پس ارث نمیبرد، میگویید اما اصالت عدم این قطع جاری نمیشه چون اثر ندارد، نه میتونیم بهش اثر بدیم، چطور اثر ندارد؟ میگم اصل این است که منقطع نبوده، پس چه بوده؟ دائم بوده، دائم بوده پس ارث میبرد. اصالت عدم دائم میگوید ارث نمیبرد، اصالت عدم انقطاع میگوید ارث میبرد. تعارض کردن که بله، اما اون طرف شد اصل مثبت، اثر باید مال خود این اصل باشد، الاصل و عدم انقطاع این چه اثری دارد؟ والا بله الاصل و عدم الانقطاع، با این ثابت میکنیم پس دائمی بوده، دائمی بوده پس ارث میبرد، پس شد تعارض، اون میشه اصل مثبت. کلیه جاهایی که داریم میگوییم یک طرف اثر دارد یک طرف ندارد، یعنی اون یک طرف خودش اثر ندارد ولی میشه بالواسطه براش اثر درست کرد، ولی میشه اصل مثبت و اون خودش. حالا اگر کسی اصل مثبت را حجت دانست، خیلی خوب، اگر کسی اصل مثبت را حجت دانست اینها را متعارضین حساب می کند، متعارضین حساب می کند، نتیجه چی می شه؟ اصل عدم انقطاع، اصل عدم دوام، اصل عدم انقطاع می گوید ارث می برد، اصل عدم به طریق اصل مثبت، اصل عدم دوام میگوید ارث نمیبرد. تعارضا تساقط، تساقط میکنن. یرجعو به چی؟ یرجعو اون وقت اصل را در خود اثر جاری می کنید. ارث می برد یا نه؟ الاصل عدم انتقال شیء من الارث الیه. اصل این است که باز همون نتیجه را داد. اگر در یک طرف اصل را جاری می کردید چه اثری داشت؟ الاصل عدم عقد دائم. اصلش چیه؟ لا یرث. تا رضا تساقطا الاصل عدم الارث. باز نتیجه یکیست. فلزا اینجا شیخونا عبارتی دارد، ولکه ان تقول به ان الاصلین تساقطا و یرجعو الى الاصل فی الاثر. اینجور جاها میتوانید هم اینجور بگویید، بگویید که تعارضا تساقطا، تعارض میکنند و تساقط میکنند و یرجعو به اصل در خود اثر، عدم ارث مثلا. مخفی نماند که تساقط و عدم تساقط بعض جاها فرق نمی کند، اما بعض جاها فرق می کند. مثلا در همون مثال ارث بردن فرق نمی کند، شما اصالت عدم دوام را جاری بکنید، اصالت عدم انقطاع را اصلا جاری نکنید، چون اثر ندارد. نتیجه چه خواهد بود؟ عدم ارث. نه، تعارضا تساقطا اصل را در خود ارث جاری بکنید. اصل چیه در ارث؟ باز عدم ارث، فرق نکرد. اما بعضی جاها فرق میکند، این دو مطلب فرق میکند. دو مطلب که اون که مثبت است جاری نکنیم، اون که مثبت نیست جاری بکنیم، یه دور نتیجه میده. یا مثبت و غیر مثبت هر دو را جاری بکنیم، تا آرزا تساقطا یرجع الى اصل آخر، میبینی فرق کرد. مثلا در واجده المنی فی صوب المشترک اگر بگویم نخیر، هر کسی نسبت به خود اصل جاری بکند، با دیگری کاری نداشته باشد، چه اصل جاری می کند؟ الاصل عدم جنابته. هر کس اصلش همین، دیگر اصل این است که جنوب نشده. خب جنوب نشده، پس نماز بخواند بدون احتیاج به غسل. اصلی که اثر دارد جاری بکن، اصلی که اثر ندارد جاری نکن. نتیجهش این می شود که هیچ کدوم غسل نکنند، بدون غسل نماز بخوانند. اما اگر تعارضا تساقطا بگیریم چطور؟ بگیم آقا جناب عالی اصالت عدم جنابت در خود را جاری بکن و اصالت عدم جنابت در غیر را هم جاری بکن، هر دو را جاری بکن، ولو یکی مثبت یکی مثبت بودنش. از این جهت که وقتی گفتی اصل این است که امر جنوب نشده، پس زید جنوب شده، از این جهت میشه مثبت. خب تا رضا تساقطا تساقط میکنن، که انهو اصالت عدم الجنابه وجود ندارد. تساقطا معناش اینه دیگر. خب اینا چه بکنن برای نمازشون؟ قاعده اشتغال میگوید که باید بری غسل بکنی، چون اینجور نماز بخوانی معلوم نیست ذمت از نماز بری خواهد شد یا نه. اشتغال ذمه یقینی، براءت ذمه یقینیه میخواد، باید غسل. فرضاً اینجا فرق کرد، معطل نکنیم. ببینید دو تا چهار تاست. ببینید آقا بعضی جاها فرقی ندارد، اصلی که اثر دارد جاری بکن، اون یکی را جاری نکن، یا هر دو را جاری بکن، تا رضا تساقطا یرجع الى اصل آخر، فرق نمی کند. نتیجه هر دو یکی، عدم ارث. نتیجه عدم ارث. اما بعضی جاها فرق می کنه. در مسئله واجده المنی اگه هر کس اصل خودش را جاری بکند، نتیجهش این است که لا یجب الغسل، غسل واجب نیست و همینجوری نماز ته بخوان. و عدم اشتغال هم جاری نمی شود. بله
اشتغال ذمه هم جاری نمیشه، چون سببی و مسببیه. وقتی گفتی که جنوب نیستی، خب پس جنوب نیستی دیگر شکی در نمازت نخواهی داشت، نمازت بخوان. اما اگر تا آرزا تساقت ها گفتیم نه خیر، هیچ کدوم حق ندارن اصالت عدم الجنابه جاری بکنن، چون تا آرز دارند و تساقت. یرجع الى اصل آخر. خب اصل آخر چیه؟ اصل آخر اشتغال ذمه یقینی، براعت ذمه یقینی هم میخواد، باید غسل بکند دیگر، احتیاط باید بکند، هم غسل هم وضو. بله، هم غسل بکند و هم وضو بگیرد، احتیاط قاعده اشتغال اینو ایجاب میکند. آقا چی میفرمید؟ نه سببی و مسببی اونجا، کسی که شک دارد، حالا علم اجمالی نباشد، شک بدوی، کسی شک دارد که جنوب شده یا نشده، اصل چیه؟ قاعده اشتغال جاری میشه؟ یا حق قاعده اشتغال در نمازش جاری میشه یا نه؟ به فرمان نده که سببیه مسببیه، اصل این است که جنوب نشده. خب تمام شد، جنوب نشده، التماس دعا بلانشو نمازش بخوان. حالا واجده ایرمنی هم مثل شک بدوی، چون دو نفرن هر کدوم نسبت به خود میشه شک بدوی. اما تساقط ها باشد قاعده اشتغال میاد از اون. خب مطلب تمام شد. یکی دو تا تنبیه باقی دارد. یک تنبیهش این است که این جاها که گفتیم یک طرف اثر دارد یک طرف اثر ندارد، اون طرف که اثر دارد جاری بکن و اون طرف را کاری نداشته باش تا تعارض بکن. آمدیم طرف آخر نیز اثر داشت، طرف آخر هم اثر دارد، اینطور نیست که بی اثر باشد. هم این طرف اثر دارد هم اون طرف اثر دارد، البته اثر جداگانه. یه دفعه این است که این دوتا اثر هر کدوم اثر دارند ولی موجب مخالفت عملیه نخواهد بود. یلحق به کدوم صورت؟ احسنتم. اون وقت مثالی که برای صورت چهارم گفته بودیم در این فاز ملحق میشه به صورت سوم، چون صورت سوم همین بود دیگر که دوتا اصل هر کدوم اثری دارند بدون لزوم مخالفت عملیه، استصحاب طهار، استصحاب طهارت بدن و استصحاب بقای حدث در صورت ثالثه، عیبی ندارد هر دو را جاری بکن. حالا مثالی که برای صورت چهارم گفتیم، اگه اینجوری فرض بکنیم که هر دو اثر دارد بازم بدون مخالفت عملیه، یلحق به صورت ثالثه، ملحق میشه به صورت ثالثه، یعنی دوتا اصل را جاری میکنن بدون اشکال، مثل همون واجده المنی فی صوب المشترک که برای صورت چهارم مثال زدیم، می شود اینا برای صورت سوم مثال قرار بدیم. چرا؟ به جهت این که این طور نیست که یه طرف اثر داشته باشد یه طرف اصلا اثر نداشته باشد، نه، هر دو طرف اثر دارد، منتها هر کدوم برای یه نفر. اصالت عدم جنابت زید اثر دارد برای زید، اصالت عدم جنابت امر اونم اثر دارد برای امر. اینطور نیست یک طرف اصلا بی اثر، مثل مسئله وکالتی که وکل فی شراء العبد یا وکل فی شراء الجاریه، اگر وکل فی شراء العبد هیچ اثری هیچ ندارد، اگر وکل فی شراء الجاریه اثر دارد چون جاریه خریدن. نه، واجده المنی اونطور نیست. واجده المنی به یک حساب یه طرف اثر دارد، به یک حساب هر دو اثر دارد، نسبت به تک تک این دو نفر یه طرف اثر دارد یه طرف نه، نسبت به هر کدوم هر دو اثر دارد. عدم جنابت برای زید اثر دارد، عدم جنابت برای عمرم اثر دارد، هر دو اثر دارد. بله، منتها مخالفت عملیه بر علم اجمالی لازم نمیاد، چون دو نفرن. هر کس وقتی این اثر را جاری کرد و به نوبت خود اثر مترتب کرد، هیچ کدوم قطعی به مخالفت عملیه پیدا نمی کند، هر کدوم احتمال مخالفت. یلحق به صورت ثالثه، این مثال را با این فرضش ملحقش می کنیم به صورت ثالثه. اجازه بفرمایید عرضم تمام بشه. اگر فرض کردیم هر دو اثر دارد و طوریست که مخالفت عملیه هم لازم میاد، اگر هر دو اثر را جاری بکند مخالفت عملیه لازم میاد، یلحق به صورت الاولا، اون وقت ملحق خواهد شد به صورت اولیه. اینا عین مشتبه این که اگر در هر دو اثر طهارت جاری بکند تشرب نجس، پس مرتکب شده به شرب نجس و این میشه مخالفت عملی. مثالی که برای صورت چهارم گفته بودیم یلحق به صورت الاولا، مثل چه؟ بازم واجده المنی فی صوب مشترک اذا اراد احدهما الاتمام بالآخر، یکی میخواد به دیگری اقتدا بکند. این آقا که میخواد به اون یکی اقتدا بکند، این باید دو تا اصالت عدم الجنابت را جاری بکند تا بتواند به او اقتدا بکند. بگوید اصل این است که خودش جنوب نشده و اصل این است که امامش هم جنوب نشده، فیجوز الاتمام به، میتواند به او اقتدا بکند. یلزم و مخالفتون عملیه، یقینا میداند این نمازی که دارد میخواند در حال جنابت میخواند، حالا یا جنابت خودش یا جنابت امامش، مخالفت عملیه. هر دو اصل اثر دارد و اثر هر دو به یک نفر مربوطه و هوال معموم به اون کسی که میخواد اقتدا بکند، فلذا مخالفت عملیه لازم میاد. فیلحق به صورت اولا، به صورت اولا ملحق میشود. صورت اولا چه بود وظیفش؟ تعارضا تساقطا یرجع الى اصل آخر. اصل آخر چیه اینجا؟ احتیاط، اشتغال ذمه یقینی، براءت ذمه یقینیه میخواد. شک میکند با این نماز ذمه‌اش بری میشه یا نه؟ اصالت اشتغاله. توجه فرمودید که مثال واجده المنی فی الثوب المشترک خیلی مثال با برکتی است، به جهت اینکه هم میشه او را بله برای صورت چهارم مثال فرض کرد، هم میشه برای صورت سوم مثال فرض کرد، هم میشه برای صورت اولا مثال فرض کرد. بله، مطلب تمام شد بحمدالله تعالی. قبلا هم این مطلب را یک بار تذکر دادن، در آخر اصل براءت بود. اونجا فرمودن که اصل براءت تارتن در شبهه حکمیه جاری میشه، تارتن در شبهه موضوعیه. شبهه حکمیه شرب تتون حلال است یا حرام، اصل براءت جاری میکنیم. شبهه موضوعیه این آب حلال است یا حرام، اصل حلال، اصل حلیت، اصل براءت جاری میکنیم. فرمودن که اصل در شبهه حکمیه وظیفه مجتهد است، مجتهد باید جاری بکند. اصل در شبهه موضوعیه مقلد هم میتواند جاری بکند. علتش هم این است که در شبهات حکمیه باید اول فحص بشوند، وقتی دلیل پیدا نشد براءت جاری بشه. اما در شبهه موضوعیه بدون احتیاج به فحص میشه براءت جاری کرد. چون اونجا فحص لازمه، اینجا فحص لازم نیست و فحص کار مجتهده، لذا اجراع ادله و اجراع اصول در احکام وظیفه مجتهد است. اما اجراع ادله در موضوعات و اجراع اصول در موضوعات مقلد هم می تواند اجرا بکند. ید اماره ملکیت است، این یک دلیلش برای موضوعات. همه کس می تواند از این ید استفاده بکند، لازم نیست که حتما مجتهد استفاده بکند. سوق مسلم اماره حلیت است، همه استفاده می کنند. یا این اینا انشالله پاکه، همه ازش استفاده می کنند. همچنین استصحابی که مدتیش مشغولیم، گاهی دیدید که در شبهات حکمیه جاری می شد، گاهی در شبهات موضوعیه. شبهات حکمیه که مربوط به مجتهده چون فحص می خواد، اما شبهات موضوعیه فحص نمی خواد، مقلد هم می تواند جاری بکند. ولی مخفی نماند اونجا و اینجا. گفتیم شبهات موضوعیه مربوط به مقلد است و میتواند اصول جاری بکند چون فحص نمیخواد. ولی یک نکته هست قابل توجه و اون این که مقلد بعض جهات را نمیتوند تشخیص بدهد. متوجه شدید در مدت گاهی دوتا اصل با هم تعارض میکند، یکی حاکم یکی محکوم. مقلد بسا هست که به احد استصحابین متوجه باشد، به دیگری اصلا متوجه نباشد. اصل محکوم را جاری بکند غافلا عن الاصل حاکم. مثلا دستش که سابقا نجس بود و حالا نمیداند پاک شده یا نشده، آمد این دستش را زد به یه آبی که پاک بود، حکم این آب چیه؟ نجاست دیگه، چون نمیداند دستشو پاک کرده بود یا نه، استصحاب میکند بقای نجاست ید را. و نتیجش چیه؟ نتیجش انفعال حاضر ما این آب. بسا هست که از این قسمت غافله، میگه این آب که پاک بود نمیدونم حالا نجس شد یا نه، انشالله پاک بر میدارد این آب را مصرف میکند. غافل از این که آخه دستت استصحاب نجاست دارد، استصحاب نجاست حاکم بر این استصحاب طهارته. میبینه غافله، از احد اصلین غافله، یا حاکم و محکوم بودنشون را متوجه نیست. فلذا باز هم باید اصول را در شبهات موضوعیه مجتهد اجرا بکند. مجتهد باید تذکر بدهد کجا حاکمه کجا محکومه، چون مقلد نمیتونه تشخیص بدهد این حال. صورت رابعه و هی ما یعمل فیه به احد المستصحبین. صورت رابعه صورتی است که احد مستصحبین اثر دارد، دیگری اثر ندارد. و هو ما کان احد المستصحبین المعلوم ارتفاع احدهما مما یکون موردن مورد الابتلاء للمکلف دون الاخر. و اون جایی است که احد مستصحبین، مستصحبینی که المعلوم ارتفاع احدهما، علم اجمالی داریم که در احدهما حالت سابقه از بین رفته است. المعلوم را صفت بر احد نگیرید، صفت بر مستصحبین بگیرید. و هو ما کان احد المستصحبین مما یکون مورد الابتلاء للمکلف، یکی مورد ابتلاء مکلف است دون الاخر، اون یکی مورد ابتلاء نیست. به حیث اون یکی طوریست که لا یتوجه علی المکلف تکلیف منجز، متوجه نخواهد شد بر مکلف تکلیف منجز، یترتب اثر شرعی علیه، که اثر شرعی مترتب بشود بر او. مثلا تکلیف منجز که بله حتما این جنابت بر تو منجز شد، چون یا خودت جنوبی یا رفیقت، پس این جنابت بر تو منجز شد. منجز شد باید غسل بکنی اون وقت نماز بخوانی. نه، احد طرفین طوریست که بله لا یوجب و تنجزت تکلیف، علم اجمالی تکلیف را نمیتواند. یادتون هست در شبه محصور شیخ یه عبارت خوبی داشت مرحوم شیخ، و بنده هم مکرر اونجا توصیه کردم که این عبارت را حفظ بکنید. یه عبارت جامعی داشت اونجا مرحوم شیخ، فرمود علم اجمالی وقتی منجز تکلیف است همه اطرافش کانه به حیث، این کلمه حیث را اونجا حیث سفارش می کردم، همه اطراف علم اجمالی طوری باشد که اگر تفصیلا می دانستی که این مورد علم اجمالیه لتنجزت تکلیف، تکلیف بر تو منجز می شد. هر دو طرف این حال را باید داشته باشن. اگه احد طرفین این حال را دارد، اون یکی این حال را ندارد، علم اجمالی اینجا منجز نخواهد شد. اگه هر دو اینا مال جناب عالیه، نمیدونه کدوم نجسه. خب اگه تفصیلا میدانستی این اینا نجسه چه وظیفه داشتی؟ تفصیلا میدانستی این یکی نجسه چه وظیفه داشتی؟ بازم اجتناب. اما در واجده علمانی تفصیلاً بدانی خودت جنوبی چه کار میکنی؟ تفصیلاً بدانی رفیقت جنوبی برای تو چه اثری دارد؟ کل من الاطراف اون حال را باید داشته باشد تا تکلیف را منجز بکند. عبارت دوباره معنا بکنم. به حیث طرف آخر طوریست که لا یتوجه علی المکلف تکلیف منجز یترتب اثر شرعی علی. و فی الحقیقه فازا خارج ان تعارض الاستصحاب، در واقع این جور جاها را نباید تعارض استصحاب نامید. چرا؟ از قوله لا تنقض الیقین، چون لا تنقض الیقین بالشک اصلا لا یشمل الیقین الذی لا یترتب علیه فی حق المکلف اثر شرعی، شامل نیست اون مستصحبی را که نسبت به این مکلف اثر شرعی ندارد، شامل اوست. به حیث احدهما طوریست که لا تعلق له به اصلا، ربطی ندارد به این آدم اصلا. کما اذا علم اجمالا به طرف الجناب علیه او علا غیره. اینجا علم اجمالی بی اثره، اصل عدم جنابت را جاری و قد تقدم امثله ذالک، امثله زیادی قبلا برای این مطلب خوندیم در شبهه محصوره، امثله زیادی داشتیم و قد تقدم امثله ذالک و نظیر هازا کثیر، مثل انه علم اجمالا به حصول توکیل من الموکل، اجمالا میدونن که زید امر را وکیل قرار داده. الا ان الوکیل یدعی وکالته فی شیء، وکیل میگوید او را وکیلش کرده بود در شرای جاریه، و الموکل ینکر توکیله فی ذلک، اون میگوید نخیر در شرای جاریه وکیل نکرده بود. فانه لا خلاف فی تقدیم قول الموکل، همه قبول دارن که اصالت عدم توکیل در جاریه را که موکل ادعا می کند جاری می کند. بل فانه لا خلافه، همه قبول دارند فی تقدیم قول موکل، قول موکل مقدم است، یعنی اصالت عدم توکیلهی فی ما یدعیه الوکیل، اصل این است که وکیل نکرده او را در شرای جاریه. ولم يعارض احد بان الاصل عدم توكيده فيما يدعيه الموكل ايضا، و کسی نمیتواند بگوید که خب از اون ورم این اصل را جاری میکنیم،
اصل این است که وکیل نشده در اون شراع العبدی که یدعیه الموکل. نه، هیچ کس این مطلب را نگفته. چرا؟ چون شراع العبد و عدم شراع العبد اثری ندارد. اثر مال شراع الجاریه است. وکیل رفته جاریه خریده. و کذال و تداعی آفی کن نکاح دائمان و منقطع. نزا دارن که نکاح دائمی بوده یا منقطع بوده. فا این الاصل عدم نکاح دائم. اصالت عدم نکاح دائم جاری خواهد شد. من حیث انهو سببون لیل ارث و وجوب نفقه و القسم. چون عقد دائمیست که اثراتی دارد. یکی توارث، یکی وجوب نفقه، یکی حق و سهم داشتن زوجه از هر چهار لیله یک لیله که قیام اندها بر حق اوست. بیتوت اندها حق اوست. اونس گرفتن با او حق اوست. و یتزه ذلک، این مطلب متزه خواهد شد به تتبع کثیر من فروع تنازع. شما لطفاً سری بزنید به فروعاتی که در باب مرافعات ذکر شده که در تنبیهات استصحاب امثله زیادی از مورد تنازع که اصلاً تعارض می کردن اونجا ذکر شد. یه طرف با اثر، یه طرف بی اثر. و یتزه ذلک به تتبع کثیر من فروع تنازع فی ابواب الفقه. از جمله مثال هایی که قبلا گذشت همون مسئله اختلاف جانی و ولی مجنی علی که جانی میگوید شر و سمن فماته، اون یکی میگوید ماته به سرایه، که یه طرف اثر داشت و اصل جاری. و ینبغی تنبیه علی امورین. التنبیه الاول، ولکه ان تقول بتساقط الاصلين في هذه المقامات والرجوع الى الاصول الاخر الجاريه في لوازم المشتبهين. شما می توانید در این جور جاها بگویید که خب حالا اصلا یکی مثبت یکی غیر مثبت، هر دو تعارضا تساقطا، و بعد تساقطا اصل را در لوازم جاری میکنیم، اصل را در خود آثار جاری می کنیم، مثل اصالت عدم ارث مثلا، یا اصالت فساد شراع الجاریه. این جاریه را خریده، آیا این معامله صحیحه یا باطل؟ اصالت الفساد. خب ولکن تقول به تساقط الاصلینی فی هذه المقامات و رجوع الی الاصول الاخر، رجوع بکنین به اصول دیگری که الجاریه فی لوازم المشتبهین، در لوازم جریان دارد. اصالت فساد شراع جاریه، اصالت عدم ارث زوج زوجه. مخفی نماند که این نزالک انما یتمشی یا یتمشا. بله یتمشاست دیگر. الا ان ذلك انما يتمشى في استصحاب الامور الخارجيه. این در استصحاب امور خارجیه درسته. اینکه فرق نمی کند اصلی را که اثر دارد فقط جاری بکنید یا تساقطا یرجع الى الاصل في لوازم. این در امور خارجیه، مثل استصحاب عدم توکیل در شراع جاریه مثلا، یا استصحاب عدم القه عقد دائم مثلا، امور خارجیه. اما مثل اصالت الطهاره، اما مثل استصحاب عدم جنابه فی کل من واجده المنی فی صوب المشترک، که جنابت امر خارجی نیست، یک حکم شرعیه. یا طهارت مثلا عدم جناب، فانه لا وصل التساقط هنا. اینجا علت ندارد تساقط بکند، به جهت اینکه تساقط درد سرآور هست یا نه. اگه هر کس اصل خودش را جاری بکند هر دو راحتن، اما اگه تعارض تساقطا بشه هر دو گرفتارن، هر دو تکلیف دارن. چرا تساقط بکنن آقا؟ خب این مطالعه میخواد مطالعه میفرماید انشاءالله تعالی. تنبیه دوم، ثم لو فرض فی هذه الامثله اثر لذلك الاستصحاب الاخر، اگه در این مثال هایی که برای صورت چهارم گفتیم، در این مثال ها شما فرض بکنید اثر لذلك الاستصحاب آخر، استصحاب دیگر نیز به نوبت خود اثری دارد. اگه اینجور فرض کردید، دخل فی القسم الاول او فی القسم ثانی، در یک صورت داخل قسم اول، در یک صورت داخل قسم ثالث. بله، دخل فی القسم الاول، داخل خواهد شد در قسم اول. این کان الجمع بینه و بین الاستصحاب مستلزما لفرح علم اجمالی معتبر فی العمل، اگر جمع بین دو استصحاب مستلزم مخالفت عملیه قطعیه بر علم اجمالی بشه، مثل این که میخواد احدهما به دیگری اقتدا بکند، اینجا آقای معموم دو اصل را جاری بکند، مخالفت عملیه شده. مثل قسم اول مستلزما لفرح علم اجمالی معتبر فی العمل، علم اجمالی که در عمل ارزش دارد، ولا عبرت به غیر المعتبر، اما علم اجمالی بی ارزش اعتنا به او نیست، کما فی شبهت غیر المحصوره. علم اجمالی معتبر کدومه؟ علم اجمالی غیر معتبر کدومه؟ علم اجمالی معتبر شبهه محصوره را میگوین، علم اجمالی غیر معتبر شبهه غیر محصوره را. حالا واجده المعنی را اگر شبهه محصوره فرض کردی، مثلا یک صحبیش مشترک بین دو نفر، سه نفر، پنج نفر، این میشه شبهه محصوره. اما اگر شبهه را غیر محصوره فرض کرد، یک صحبیز هزار نفر میپوشد این صحب را، این میشه شبهه غیر محصوره. اینجا علم اجمالش کل عدمه. دخل فی القسم الاول، این کان الجمع بینه و بین الاستصحاب الاخر مستلزما لفرح علم اجمالی معتبر فی العمل، مثل شبهه محصوره، ولا عبرت به علم اجمالی غیر معتبر، کما فی شبهت غیر المحصوره. و فی القسم الثالث، و داخل می شود در قسم ثالث، ثانی که غلطه، اگرم ثانی درست بشه نسخه هاتون ثالث ندارد. بله، صورت اول دوم را یه صورت حساب بکنیم، چون هر دو یک حکم داشته، ولی ثالث بهتره. الا ای حال میخواد بگوید که این هم مثل من توزع غفلتم به مای این مردد که حکمی داشت، این هم همین حکمی را خواهد داشت. بله، ثالث صحیح بهتره. دخل فی القسم ثالث، داخل خواهد شد در قسم سوم. این لم یکن هناک مخالفت عملیت لعلم اجمالی معتبر، اگر مستلزم مخالفت عملیه بر علم اجمالی معتبر لازم نیاد، مثل اینکه دو نفرن، هر کس به نوبت خودش اصالت عدم جنابت را جاری می کند و از اصل خودش استفاده می کند. این بود که عرض کردم مثال واجده المنی هم به درد قسم اول، هم سوم، هم چهارم می خورد. تنبیه سوم، فعلیک به تأمل فی موارد اونجا، بله تنبیه سوم میاد، فعلیک به تأمل فی موارد اجتماع یقینین سابقین مع العلم الاجمالی، پس شما موظفید تأمل بکنید مواردی را که جمع شده از دو تا یقین سابق مع العلم الاجمالی، با بودن علم اجمالی، من عقل او شرع او غیرهما، به ارتفاع احدهما و بقاء الاخر. با بودن علم اجمالی، علم اجمالی به چی؟ به ارتفاع احدهما و بقاء الاخر. خب دیگه چند روز است که ما در تعارض استصحابین بحث داریم، استصحابین با علم اجمالی، به ارتفاع احدهما و بقاء الاخر. چون چهار قسم شد، انسان احتیاج دارد که همیشه
تأمل بیشتر به کار ببرد تا بفهمد که از کدوم قسم، قسم اول، دوم، سوم، چهارم اینها را معلوم.
فعلیک به تأمل موظفید، با دقت تأمل بکنید در مواردی که اجتماع یقینین سابقین، دو تا یقین سابق جمع شده مع العلم الاجمالی به ارتفاع احدهما و بقاء الاخر، با داشتن علم اجمالی به ارتفاع یکی و بقاء دیگری.
حالا علم اجمالی از کجا میاد؟ علم اجمالی یه وقت از عقل انسان میاد. عقل انسان میگوید این بابا که او را وکیل قرار داده، یا در شرع عبد وکیل قرار داده یا در شرع جاریه. عقل اینا تشخیص میده. یا از ناحیه شرع آمده، من توزع غفلتم به مایع مردد. خب شرع گفته است که این آب اگه پاکه حدث برطرف شده، اگه نجس بدن بله مبتلا به خبث شده. شارع این علم اجمالی را تولید فرمود. او غیر هما، یا چشم جناب عالی این علم اجمالی را تولید کرده، داشتی نگاه میکرده یه حدی به یه قطره خونی افتاد، به این اینا افتاد یا به اون یکی افتاد. این هم منشأ اون پیدایش علم اجمالیه. من عقل او شرع او غیر هما. تنبیه سوم، ول علما و این کان ظاهر و همول اتفاق علی عدم وجوب فحص فی اجراء الاصول فی شبهات الموضوعیه. فقها اجماع دارن که اصولی را که در شبهات موضوعیه جاری می کنید احتیاج به فحص ندارد. آقا این اختصاص به اصول ندارد. چه اصول چه ادله، در احکام فحص می خواد، در موضوعات فحص نمیخواد. و لازمه، لازمه این که شبهات موضوعی فحص نمیخواد، جواز اجراء المقلد لها. پس مقلد هم میتواند این اصول را در شبهات موضوعی جاری بکند. بعد اخذ فتوا جواز الاخذ بها من المجتهد، بعد از آنی که اخذ بکند فتوای جواز الاخذ بالاصول را از مجتهد. البته کلی را باید از مجتهد بگیرد که یجوز و اجراء الاصل فی شبهت الموضوعیه. این بایسته از مجتهد بگیرد، مثل جواز الاستصحاب را باید از مجتهد. اما در خصوصیت موارد، در خصوصیات موارد احتیاج به اخذ من المجتهد نیست. بله دستت نجس بود، نمیدونی پاک شده یا نشده، و این دست را زدی به آبی، نمیدونی این آب منفعل شده یا نه. خوب خودت اصلها را جاری بکن. اصل این است که این دست نجس بوده، حالا هم نجس است، و پس این آب هم منفعل شده. دیگه مجتهد نمیخواد که. خب و لازم هو جواز اجراء مقلد لها بعد اخذ فتوا جواز اخذ بها من المجتهد، الا ان تشخیص سلامتها عن الاصول الحاکم علیها، تشخیص این که این اصل، اصل حاکم در مقابلش نیست، تشخیص این لیس وظیفت کل احد، کار هر کسی نیست. فلابد اما من قدرت المقلد على تشخیص الحاکم من الاصول على غیره منها، یا مقلد خودش اونقدر با سواد باشد که این مقدارها را خودش بتواند تشخیص بده، ولی مجتهد هم نشده ولی دیگه این مطالب را میفهمد حاکم محکوم. اینا من قدرت المقلد على تشخیص الحاکم من الاصول على غیره منها، و اما من عقص خصوصیات الاصول السلیم عن الحاکم من المجتهد، یا دانه دانه اصول سالمه از حاکم را از مجتهد بگیرد. و چنان که مرسوم است در رساله ها بیشتر خودشون مجتهدین متعرض هستند، در بیشتر فروعات ملاحظه فرمودید متعرضند. خب و اما من اخص خصوصیات الاصول از سلیم عن الحاکم من المجتهد، و الا اگه از مجتهد نگیرن فرو بما یلتفتو الى استصاب المحکوم، بسا میبینی متوجه شده است به استصاب طهارت الماء
من دون التفات الى استصحاب الحاکم، بدون توجه به اینکه اینجا جای استصحاب نجاست ید بوده و اون حاکم. و هازا یرجع فی الحقیقه، اینکه الان گفتیم که برای تشخیص حاکم و محکوم باز احتیاج به مجتهد دارد یا با سواد بودن، و هازا یرجع فی الحقیقه الى تشخیص حکم شرعی. بازم این تشخیص موضوع نشد تا بگید از عجبا مقلد برای تشخیص موضوع هم به مجتهد رجوع بکنند. آقا این تشخیص موضوع نیست، تشخیص حاکم و تشخیص محکوم این خودش تشخیص حکم شرعی محسوب است. خب و هازا یرجع فی الحقیقه الى تشخیص حکم شرعی، حکم شرعی را تشخیص بده. نظیر تشخیص حجیت اصل استصحاب و عدم ها، مثل اینکه میخواد بفهمد استصحاب حجت هست یا حجت نیست، به کی مراجعه بکنن؟ به مجتهد. همچنین در حاکم و محکوم. اسمن الله و اخواننا من الزلل فی القول والعمل به جاه محمد و آله المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین.